مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من سلطان علی حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون نیاز به کمک 730 میلیون دلاری برای تأمین کمک‌های بشری در افغانستان، صادرات بیش از 1 میلیارد و 260 میلیون دلاری کالا از ایران به افغانستان در سال 2018، وضعیت گمرکات افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. ابتدا مرور چند خبر. در جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران افغانستان، تأثیرات اقتصادی دهلیزهای هوایی و راه لاجورد، وضعیت بازار کار، قرارداد سنگهای قیمتی و آمادگی اداره سرمیاشت یا هلال احمر افغانستان در ایام زمستان مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه وزارت صنعت و تجارت گزارش داد که امسال 3 محموله به تعداد 15 کانتینر و به میزان 317 تن کالا از مسیر راه لاجورد به کشورهای اروپایی انتقال داده شده و صادرات کالا از طریق دهلیز هوایی 33% افزایش داشته است. وزارت اقتصاد هم طرح پیشنهادی را برای حل مشکلات قراردادهای سنگهای قیمتی مطرح کرد و اعلام کرد که پیچیده بودن پروسه اداری، قاچاق، اخاذی‌ها و افزایش قیمت سنگهای قیمتی نسبت به کشور برهای همسایه باعث رکود این صنعت شده است. افغانستان بهترین سنگهای مرمر، گرانیت و آهک را دارد. به این منظور فیصله شد که وزارت‌های معادن، اقتصاد و مالیه تلاش کنند تا سهولت‌های بیشتری در این زمینه ایجاد شود. اداره سرمیاشت یا هلال احمر افغانستان هم درباره دستاوردها و برنامه‌های زمستانی هلال احمر و آمادگی‌های این سازمان در این رابطه گزارش داد و اعلام کرد که در سال 1398 برای 376 هزار خانواده نیازمند کمک‌های غذایی و غیر غذایی توزیع شده است. توبی لنزر، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، با بیان اینکه امسال 730 میلیون دلار برای تأمین کمک‌های بشری در افغانستان نیاز است، گفت که این رقم نسبت به سال 2019 بیشتر شده است. به گفته لنزر، پیامدهای خشکسالی در سال 2018 میزان فقر در این کشور را 2 برابر کرده و امسال حدود 9 میلیون و 400 هزار نفر در افغانستان به مواد غذایی و سرپناه نیاز دارند. شمار افراد نیازمند به این کمک ها سال گذشته میلادی 6 میلیون و 500 هزار نفر اعلام شده بود. مقام‌های محلی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از مسدود شدن گذرگاه مرزی ترخم در این ولایت خبر داده، می‌گویند که پاکستانی‌ها به بهانه مشکلات امنیتی این گذرگاه را مسدود کردند. گذرگاه ترخم یکی از مهمترین مسیرهای تجاری در شرق افغانستان محسوب می‌شود که روزانه هزاران نفر به هدف رفت آمد به پاکستان و آوردن کالاهای تجاری خود از آن استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش وزارت صنعت و تجارت افغانستان در سال 2018 میلادی ایران بیش از 1,264,000,000 دلار کالا را به افغانستان صادر کرده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، جمهوری اسلامی ایران کشوری است که بیشترین واردات افغانستان را به خود اختصاص داده است. اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان هم گفته است که بر اساس برنامه‌های این وزارت میزان صادرات افغانستان تا اواخر سال 2020 میلادی به 2,000,000,000 دلار خواهد رسید. شنوندگان گرامی، در برنامه قبل در مورد تصویب بودجه ملی سال مالی 1399 افغانستان در پارلمان این کشور صحبت کردیم و در مورد جزئیات آن هم بحث کردیم. صحبت‌های کارشناسی هم داشتیم و گفتیم که مجموع بودجه ملی برای سال مالی 1399 بالغ بر 428 میلیارد افغانی شامل 289 میلیارد افغانی بودجه عادی و 139 میلیارد افغانی بودجه انکشافی است که از این میان 64 میلیارد آن اختیاری و 75 میلیارد هم غیر اختیاری می باشد. اما بخشی از بودجه انکشافی که غیر اختیاری است به چه معناست و چه موارد مصرفی دارد؟ همکارم بصیر احمد حسین زاده در همین رابطه از سیف الدین سیحون، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل پرسیده.
بودجه غیر اختیاری به خاطر است که نهادهای کمک رسان بین المللی به میل خودشان اونا اختصاص میدن وجوه به دلیلی که در ساعات خاص به مصرف برسه، مثلا در زمینه صحت، در زمینه تعلیم و آموزش، در زمینه مثلا کشاورزی و بعضی فعالیت های دیگه، مثلا برای مثلا محو خشونت علیه زنان و بعضی پروژه های مقطعی و کوچک دیگه که هست، از وقت دولت چون پول اونا و پردازن از این باید در بودجه و مصرفش اینا حق دخالت ندارن و این هم یکی از همون چالش ها و دشواری هاییست که بسیار نهادهای بین المللی به میل خودشان اونا هم بدون درک ماهیت نیازمندی های افغانستان و ضرورت اینا و بعضی مسائلی که بسیار زود مصرف است و زود در او حل میشه و اونا نظارت کرده بتن به او اختصاص میتن، اونا هم از اختصاص وجوه برای زیرساخت ها و برای توسعه بنیادین ایبا میورزن، کماکان که در طول 20 سال شاهدی بودیم که بیشتر از 130 میلیارد دلار مصرف شده در افغانستان اما این تاثیراتش برای اشتغال زایی و فقر زدایی صفر بوده، هیچ نتیجه نداشته. باید اینا بودجه را بر مبنای این تصویب میکردن که خط فقر را از 54% یا بیشتر از نیم جمعیت کاهش میدادن و ایجاد کار میکردن. برای هر شهروندی که عودت میکنه 90 افغانی اختصاص یافته است، یعنی مصرف نیم روز یک نفر، و اینا ادعا میکنن که ما برای مسئولیت اجتماعی افراد برنامه داریم. مسلما کسانی که با ارقام و اعداد آشنایی نداشته باشند و اینا رو مقایسه نکنند مسلما فرید میخورند. باور من اینه که دولت افغانستان یک دولت کاملا محافظه‌کار، ناتوان و ناآگاه از پدیده‌های اجتماعی هست و قطعا برنامه برای حل مسائل اجتماعی و انسانی سرزمین نداره، بیشتر از اون بودجه به خاطر منافع و مطامی خودشان بهره میبره.
شما اشاره کردین به کمک های خارجی، میخواستم ببینم که همین بودجهی که در همین حال مجلس رو تصویب کرده چقدر وابسته به کمک های خارجی هست؟
100% بودجه توسعه‌ای به کمک های خارجی هست، در حدود 40% بودجه عادی هم مبتنی بر کمک‌های خارجی است. در حقیقت کشوری هست که کاملاً برای برنامه‌های توسعه‌ای خود مطلقاً مبتنی بر کمک خارجی است. این بزرگترین دشواری و چالش عمده یک کشور است که مثلا تمام آرمان‌ها و اهداف و دیدگاه‌ها و برنامه خودشان را در ید تصمیمی کشورهای بیرونی بگذاره و این ناتوانی را به باور ما یک سرافگندگی برای تاریخ یک سرزمین است که یک کشور در طول تاریخ خودش با وجود داشتن منابع، با وجود داشتن ظرفیت‌ها و امکانات انسانی این زمینه را نداشته باشه و فراهم نداره این کمک. از این باید من معتقد هستم که این یکی از نارسایی های ساختاریش که در طول سالها افغانستان در معرض نیزوم ده حداقل در 100 سال اخیر متکی به کمک های خارجی بوده و این معتاد شده به این کمک ها.
پیش پیشتر روز جهانی گمرک را پشت سر گذاشتیم. گمرکات از منابع مهم عایداتی در بسیاری از کشورها به شمار می روند و در افغانستان هم از اهمیت بالایی برای عایدات دولت برخوردارند. اما یک مشکل عمده در گمرکات افغانستان که از سالها قبل وجود داشته و اکنون هم از وجود آن خبر داده می شود فساد اداری است. از آنجایی که گمرکات محل ورود و خروج کالا و تبادل پول است، وجود فساد در آن زودتر به چشم می خورد و مفسدان اقتصادی هم توجه بیشتری به این مکانها دارند. گمرک یا بندر حیرتان در شمال افغانستان و در ولایت بلخ که مرز مشترک با کشور ازبکستان دارد از گمرکات مهم افغانستان به شمار می رود که منبع عایداتی خوبی برای دولت است. اما وجود فساد در آن باعث ایجاد مشکلاتی هم شده است. همکارم سروری در همین رابطه گفتگویی کرده با همکار گزارشگرمان حیدری در مزار شریف مرکز ولایت بلخ و در نزدیکی بندر حیرتان که دعوت میکنم بشنوید.
سلام و خسته نباشید، دارم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز ارجمند در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم جناب حیدری عزیز. صحبت فساد هست، روز جهانی گمرک بود و به همین بهانه و بحث فساد در گمرکات پرداختیم. میخواییم که صحبت‌های شما را و اطلاعات شما را دریافت بکنیم در ارتباط با وضعیت بندر حیرتان و مشکلاتی که در این بندر وجود داره. خب صحبت‌های مختلفی مطرح هست. غلام سخی لاله از اعضای شورای ولایتی ولایت بلخ گفته بود که در بندر حیرتان فساد بیداد میکنه در واقع و مشکلات جدی در اینجا وجود داره. از طرف مسئولین همین مسئله رد شده بود. میخواییم که شما که در صحنه حضور دارید و اطلاعات بیشتری در ارتباط دارید در این حوزه صحبت بفرمایید.
بله همکار گرامی، خب همونطور که همگان میدانند دیگه نیاز به توصیف نداره، بندر مرزی حیرتان در شمال افغانستان که از جمله بنادر پردرآمد و پر رفت و آمد از لحاظ کالاهای تجارتی وارداتی و صادراتی در افغانستان در شمال افغانستان میباشه و سالانه میلیون ها دلار یا میلیاردها افغانی از این طریق به خزینه دولت وارد میشه. همواره بحث فساد اداری و حیف و میل شدن بیت المال و پول های دولتی و حتی از غصب زمین ها در این شهرک سخن گفته شده و ادعاهای هم مطرح شده. همونطور که شما هم اشاره کردین، بله آقای غلام سخی لاله یک تن از نمایندگان شورای ولایتی در ولایت بلخ هم اخیرا در گفتگو با برخی رسانه ها اعلام کرده بود که بندر حیرتان هنوز هم فساد دارید به صورت گسترده و عمیق وجود داره که باید مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیره. و چند قبل دیدبان شفافیت افغانستان نیز بارها ضمن انتقاد از موجودیت فساد در گمرکات خواستار اقدامات جدی دولت افغانستان در امر شفاف سازی عواید گمرکات خصوصا در بندر حیرتان و کوتاه ساختن دست زورمندان و سوء استفاده جویان شده بود. اما چیز مهمی که همکار گرامی وجود داره در زمینه‌های مختلف خصوصا در بخش فساد اداری ادعاهای زمانی که مطرح میشه، اما متاسفانه تا کنون تا سالهای اخیر با توجه به اینکه دولت و مسئولان حکومتی همواره پافشاری و اصرار داشتن به اینکه با متخلفین از قانون برخورد جدی صورت خواهد گرفت، هرچند که تغییرات و تبدیلاتی هم در هیئت اداری در بندر حیرتان به وجود آمد، اما هیچ گاهی کسی به عنوان از اینکه مفسد اقتصادی گفته شده باشه یا به اصطلاح اختلاف کرده باشه یا مورد پیگرد قرار نگرفته و به مردم معرفی نشده، جز جا به جایی که صورت گرفته که متاسفانه در افغانستان بنابر باورهایی که در بین مردم وجود داره و بنابر آنچه که در ادارات میگذره بسیار از پست‌ها و سمت‌ها خصوصا در جاهایی که پردرآمد هست بحث واسطه بازی و تبادل شدن پول و خرید پست‌ها هم مطرح میشه. اما هیچ کدام از اینا تاکنون مستند نشده یا حداقل در اختیار رسانه‌ها قرار داده نشده. و در همین رابطه سخنگوی والی بلخ آقای منیر فرهاد زمینی که گفته بود در بندر حیرتان در حال حاضر، البته منظورشی بود که فساد اداری وجود نداره و کارها بر اساس مراول عادیش جریان داره، اما در عین حال اظهار کرده بود که کار تفتیش و بررسی شهرک بندر حیرتان از سوی مقامات حکومتی بلندپایه در ولایت بلخ همواره مورد نظر هست. یعنی حرفشانی بود که زیر دید مسئولان حکومتی قرار داره آنچه که در این بندر میگذره. برخی از تجار و بازرگانان هم در ولایت بلخ هرچند که تلویحا میپذیرند که فساد گسترده هنوز هم در بندر حیرتان وجود داره، اما به صورت علنی اظهار نمیکنن و از کسی یا از فردی نام نمیبرن که خود از این مسئله و شفاف نشدن این مسائل پیچیده تر ساخته بندرهای درآمدزا بر افغانستان را.
بله.
و چند قبل تاجر گله و شکایت داشتن حتی از اینکه برخی از افراد به صورت خودسر در شهرک بندری حیرتان ایستگاه‌های را به اصطلاح ساختن تا از رانندگان و کامیون‌هایی که یا کامیون‌دارانی که اموال تجارتی را نقل می‌کنند از اینا هم با بهانه‌های مختلف پول بگیرن که
بله.
خودش یک نوع فساد اقتصادی را به بار آورده بود و
بله.
دچار مردم را دچار مشکلات عدیده ساخته بود.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. خب گمرکات مهم دیگر افغانستان در ولایت هرات موقعیت دارند. گمرک اسلام قلعه در مرز با جمهوری اسلامی ایران و گمرک تورقندی در مرز با کشور ترکمنستان. اظهارات همکارم فیض احمد محمدی را در هرات در این زمینه بشنوید.
بله سلام محضر شما. ولایت هرات در غرب افغانستان با دو کشور جمهوری اسلامی ایران در غرب و کشور ترکمنستان در تقریبا میگفت شمال غربی افغانستان مرز مشترک داره و دو گمرک تورقندی و اسلام قلعه از گمرکاتی است که عمدتا عواید ولایت هرات حوزه غرب در کل میشه افغانستان گفت که میشه تامین میکنه. در خیلی از موارد دیده شده که این گمرکات محلی به خاطر پیدا کردن عوایدی بوده برای افراد خاص، یعنی وقتی که یک رئیس گمرک در اینجا تعیین میشده کارمندای زیر دست خودش تعیین میکرده، از اقوام خودش جابجا میکرده و عمدتاً بحث فساد اداری در ادارات بارها مشاهده شده و در خیلی از موارد دیده شده که مسئولان بلندپایه گمرکی در ولایت هرات هم توسط منصوبان امنیتی حتی بازداشت شدند، به سارمالی ها فرستاده شدند و به هر حال مجازات هم شدند. در شماری از قضایا هم دیده شده که خیلی از تاجران و بازرگانان ولایت هرات هم در تجمعات اعتراضی که داشتن نسبت وجود فساد در ادارات گمرکی هرات به شدت انتقاد کردن، از والی و مسئولان ارشد دولتی هم خواستن که تا به این قضایا رسیدگی جدی بشه. اخیراً هم اگر مطلع باشید حدوداً 7-8 ماهی میشه که گمرک ولایت هرات از مرکز شهر هرات به شهرک مرزی اسلام قلعه منتقل شده. همین بار هم نگرانی های در بین تاجران به وجود آمده. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات گفت که فساد اداری در گمرک متاسفانه خیلی زیاد شده. این مقام دولتی در هرات حتی از چور ملی یاد کرد و گفت که در گمرکات هیچ توجهی نسبت به وضعیت صورت نگرفته، هر کسی هر کار دلش خواست میکنه، از هر راهی که خواست پول پیدا میکنه و او تاکید کرد که در گمرک هرات متاسفانه هر کسی برای خود نظر به توان خودش پول پیدا میکنه. حالا خیلی از این موارد دیده شده که اموال گمرکی در اینجا گمرک واقعا صورت نمیگیره، اموالی که در داخل کانتینرها جابجا شده با نام اشیای خیلی بی ارزشی گمرک و محصول میشه و در مقابل از او از تاجران و بازرگانانی که این محصولات وارد کردن پولای هنگفتی را به جیب میزنن. تاجران در هرات همچنان گفتن که انتقال گمرک از هرات به شهرک اسلام قلعه زمینه را برای تبانی کمیشن کاران با کارمندان گمرک فراهم کرده. اونا گفتن که با این کار روند صادرات و واردات هم کنتر و طولانی تر شده متاسفانه. زلمه سیدی و جلیل احمد فیضی هم دو نفر از تاجران هرات هستند که در این باره میگن ظرفیتی که گمرک باید میداشت تعمیر و ساختمان و پارکینگ در گمرک ساخته نشده، به این اساس مشکلات زیادی به وجود آورده و تراکم موترها هم صفای طولانی را به وجود آورده و همین طولانی بودن صفها و نرسیدن نوبت ها خودش را باز کرده به اینکه فساد گسترده در گمرک اسلام قلعه به وجود بیاید. پیشتر مسئولان گمرک هرات هم به رسانه ها گفته بودند که در 10 ماه نخست سال مالی در مقایسه با سالهای گذشته 7 میلیارد افغانی به دلیل انتقال گمرک از شهر هرات به مرز اسلام قلعه کاهش عواید داشتند. با یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات هم در همین باره گفتگو کردم. او گفت که بالا درآمد روزانه ای گمرک تا 50% هم متاسفانه کاهش داشته. در این میان آقای علیزایی، کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات گفت که زورمندان از محصول گمرکی فرار میکنند و سعی میکنند با تبانی با کارمندان گمرک اسلام قلعه این محصول به دولت افغانستان نپردازند. در برابر از او یک فیصدی بسیار کمی به افرادی که متاسفانه در بحث فساد اداری در گمرک دستی دارند به اونا بپردازند و اونا هم اموال گمرکی را 1/8 قیمت دور محصول میکنند و از گمرک قرار خارج میکنند. این نگرانی ها حتی به دفتر والی هرات هم رسیده. والی هرات گفت که اداراتی که در آن رفت آمد قیصه زیاد باشه طبیعی است که گپایی که در بحث فساد است در اونجی بیشتر میشه و ضرورت است که هیئت‌های حتی به طور نامحسوس هم به این ادارات سر بزنند و وضعیت گمرک از نزدیک بررسی بکنند. او همچنان از ادارات مثل سارنواری اداره امنیت ملی و جدن خواست تا که قضایا را پیگیری بکنند و به نگرانی های مردم هرات در خصوص بحث فساد در ادارات گمرکی پایان بدن. با وجود خب خیلی از تلاش هایی که صورت گرفته اما متاسفانه هنوز هم میبینیم که شهروندان هرات و حتی بازرگانان و کسانی که سر و کار با ادارات گمرکی ولایت هرات دارند نگران وجود فساد اداری هستند و تاکید میکنند که دولت افغانستان در مرکز کشور باید به این مسئله توجه بکنه و افرادی را به عنوان مسئولان گمرکی در هرات تعیین بکنه تا اینکه بتوانند اونا با فساد مبارزه بکنند و جلو این همه نابسامانی ها هم گرفته بشه.
شنوندگان گرامی، از آنجا که موضوع گمرکات در بحث اقتصاد از اهمیت بسزایی برخوردار است، در این برنامه می خواهیم بیشتر به این مورد بپردازیم. همکارم حسین زاده در رابطه با وضعیت گمرکات، تبادل کالا و مشکلات موجود در این زمینه گفتگویی کرده با شیراقا حبیبی از صادرکنندگان کالا از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان. بشنوید.
بزرگترین چالشی که هست چالش فساد اداریه که ما همیشه با او مشکلات دستنجه نرم میکنیم، گرچه که باید یک چیزی آشکارا بگیم که مفاسد اداری مختص گمرک نیه. متاسفانه تمام ادارات، ارگانات دولتی و حتی بخش خصوصی آغشته به فساد اداری هست و این قده سرطنی ارزم حضور شما این تقریبا بمی از سال 81 تقریبا بیاماده بمی به این حالت قرار گرفته و به ریشه و خونه همجا بگرفته دیگه.
عمدتاً شما برای ورود و خروج کالاهای خوب با چه مشکلات مواجه هستین که به فساد اداری اشاره دارین؟
ما با بیدلتی نبود قانون و زورگویی مافیا مشکلات عمده ایمون تا تمام ریشی همه قضایا برمیگرده به مو فساد. توی بحث مسائل اقتصادی گمرک هم چون یک ارگان اقتصادیه که بالاخره عایدات و درآمدی برای هسته، منتها همین فساد اداری که وجود داره و که قاچاق کالا به وجود میایه ضربه عظیمی به پیکر جاهایی میزنه که اونجاگا پایگاه اشتغال و کارآفرینی و جایی که کارگرا تقریبا مشغول به کارن، اون هم عبارت از صنعت. در همه جوامعی که هست، حالا کشورهای چی پیشرفته چی کشورهای در حال توسعه، جایگاه صنعت برای رونق کارآفرینی اشتغالزایی جایگاه ویژیه. متاسفانه صنعت نوپا ما که یا همون انقلاب سنتی نوپا ما شما از سال 81 شکل گرفته و با هزار چالشی صنعتکارا یا همون کارآفرین هم کسایی که سرمایه گذارن که همون کارگران مشغول بکارن، با یک دشمن بسیار بزرگی به نام مفاسد اداری و قاچاق کالا میبینیم و همیشه متاسفانه اینا نه در رشتایی بوشده. منطقه اگر این فساد بالاخره کنترل بشه و فزدین بره، رونق اقتصادی، اشتغال زایی و توسعه اقتصادی خیلی چشمگیرتر خواهد بود به افغانستان.
سالهایی که مقامات ارشد افغانستان میگن که قصد ایره دارن که با فساد اداری در گمرک ها مبارزه کنن، ولی تا حال خیلی موفق نبودن در این عرصه. فکر میکنین دلیلی چی هست؟
دلیل اصلی اینه که الان جامعه شناسی ما متاسفانه به یک سمت میریم که همه را خورگم کردیم، یعنی قانون نیه و فرهنگسازی وجود نداره. ما رای زندگی را هم حتی گم کردیم، نمیفهمیم که از کجا میاییم و به کجا خواهیم رفت. منتها شعار میدم، عمل متاسفانه چیزی فقط همین حسیه که بالاخره بزرگوارا هم آغشته به این فساد اداری هم و کسب درآمدهای هنگفت از همین درک گمرکات یا ادارات دیگه که هسته. من بیشتر به منافع شخصی خو بالاخره نگاه میکنم، کار میکنم تا منافع ملی، یعنی همون حس تکلیف نسبت به خدا و وطن، اقتصاد، جامعه خیلی کم هم متاسفانه داره کمرنگ میشه و به آشفته بازار که فعلا میبینیم که جای وجدان بی وجدانی، جای اخلاق بی اخلاقی، جای حلال حرام و جای بالاخره همون صداقت کار همین آدمای میام که بالاخره فقط به بس منافع شخصی کنم و اینا همه عواقبی و عواملی و همه فساد اداریه.
پرداخت مالیات به شیوه درست و رسمی از سوی مؤدیان مالیاتی و به ویژه مؤدیان بزرگ مالیاتی از راه‌های کسب درآمد دولت است و مصرف آن در ایجاد زیرساخت‌ها کمک کننده به بهبود اوضاع اقتصادی کشور و مخصوصاً اقشار آسیب پذیر و کم درآمد می باشد. اما در رابطه با شیوه‌های پرداخت و دریافت مالیات در افغانستان انتقادهایی وجود دارد و کارشناسان معتقدند که این شیوه ها باعث فشار بیشتر به اقشار آسیب پذیر جامعه شده است. مسئولان وزارت مالیه افغانستان ضمن تاکید بر ضرورت پرداخت مالیات از سوی مردم از افزایش عایدات مالیاتی خبر دادند، اما صاحب نظران معتقدند که شیوه های دریافت مالیات به مردم فقیر افغانستان آسیب بیشتری وارد می کند. بخشایی از اظهارات بصیر احمد دانشیار، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در هرات را در این زمینه بشنوید که پیشتر در این رابطه در گفتگو با ما داشت.
خدمت شما باید عرض شکه یک مقوله بسیار بزرگی در اقتصاد است که میگه از هر چیز میشود فرار کرد ولی از مالیات نه. ولی این موضوع در دولت افغانستان و در سرزمین به نام افغانستان این متاسفانه هنوز حقیقت نپوشیده. همیشه از زیر مافیا، از زیر بار مالیات گرفتن و همیشه افراد شامل مالیات شده که اونا یک نقطه بسیار خوب در جامعه میتونستن باشن که امروز بدبختانه به یک حالت بسیار بد اقتصادی بسنن. ببینیم مالیه از کی گرفته میشه؟ مالیه از فرد گرفته میشه که کالا را استفاده میکنه. عموما مالیات از مستهلکین، از استفاده کنندگان، از مصرف کنندگان گرفته میشه. او تاجری که مالیه رو میده باید با روی قیمت جنس بکشه تا بتانه یک نرخ خوبه و با مفاد به خود بفروشه و در پهلو ازی بتانه همون باند مافیایی که هست اونا رو هم تغذیه کنه و جواب همه از این نابرابری ها رو مردم افغانستان میبینه. ببینین آیا رشد یک نابسامانی بسیار بزرگ که باعث شه که فقر در دامنه افغانستان به یک حالت بسیار بزرگتر گسترش بده، این مالیه به سود افغانستانه، به مفاد افغانستانه یا نه، بلکه به ضرر افغانستانه؟ کشوری که هیچ نوع کالای صادراتی به شکل عظمی نداره، کشوری که هیچ نمیتونه یک حالتهای خودکفایی را بیاید تعریف کنه، در اینجا یا میتونیم یک معقوله یا به شکل صحیح که تعریف کنیم افغانستان کشوری که نیازمند کمک های خارجی و این نیازمندی از این همچنین به واردات کالاهای دیگر از کشورهای هم جوار یا بالاخره از هر منطقه از کشورهای منطقه است. بنابراین وقتی که ما یک کشور وارداتی با یک طیف بسیار هنگفته، ما هیچ نوع کالای خودکفایی نداریم، تمام نیازمندی های اساسی ما از کشورهای دیگر منطقه و همسایه و همسال هم تامین میشه. بنابراین ما چگونه بیاییم یک شعار بدیم که ما تانستیم اقدر بودجه از گرده مردم، از فقر و بدبختی مردم، از بیچارگی مردم به این بزرگ ساختیم، فقر و بزرگ فقر دامنش گسترش ساختیم، در پلیز یک مبلغ ناچیزی یا یک مبلغ بسیار مافیایی که نصف آن هم به کمپاین ها و به انواع مختلف برنامه هایی که در ظرفیت سازی یا در بهبودی اقتصاد افغانستان نقش نداره در اون مصرف میشه، ما این گونه شعار بدیم. ببینید پس بنان این جمع نمودن این مالیات زمان حالت خوب ما داریم که ما کشور صادراتی باشیم، ما خودکفا باشیم، چند اقلام داشته باشیم. اینجا میتونیم ما نقاط اصلی مؤلفا بگیم. ساحه زندگی عادی رو برای مردم آنقدر سخت ساختین که به یک حالت عادی زندگی رو در کشور ندارن. همه دامنه های جنگ و همه دامنه های بدبختی از تاثیر امینه.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.